بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته بحث ما در ارتباط با مقدمات ورود به سوره معارکه از یوسف علیه السلام بود و بحثای رو مطرح کردن در ارتباط با نام سوره، تکرار بحث قصص انبیا و اسامی مبارک انبیا در سور مختلف، اشاره داشتیم به غرض سوره از نگاه مفسرین و بحث روایاتی که ناظر به عدم آموزش این سوره به خانوم هاست و اونو نقد کردیم و آیه اول رو که بحثش رو هفته گذشته با هم مرور کردیم. بنامون بر این بود که وقتی میخوام آیه رو وارد بشیم اول اون آیه رو بشنویم و بعد انشاءالله وارد تفسیرش بشیم. آیه اول و دوم رو تفسیر صوتش رو بشنویم، بعد انشاءالله بحثمون رو آغاز کنیم. انشاءالله برای این هم یه تدبیری بکنیم که تدار انشاءالله از اصلا فرمان دوستان زحمت بکشن و با کیفیت بهتری از افتاینده پخش بشه. الف لام را تلکه آیات کتاب المبین، بحثی که در ارتباط به آیه اول داشتیم یه نقطه در ارتباط به حروف مقطعه بود که قرار شد انشاءالله اگر عمری باقی بود ابتدای سوره مبارکه شورا در موردش بحث بکنیم و دوم بحث کتاب بود که در حالی که ما در حین انزال قرآن هستیم و آیات قرآن دارن نازل میشن چطور به قرآن اطلاق کتاب شده و کلمه مبین که بهش پرداخت. اما بیاییم سراغ آیه دوم که میفهمد انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون. در مورد نزول قرآن و انزال قرآن ما دو تعبیر رو داریم که هفته گذشتن بهش اشاره شد. یه تعبیر، تعبیر انزال از باب افعال که دلالت میکنه بر نزول دفعی و آنی. یه عبارت هم تنزیله که نزلهو در قرآن اومده و عبارت دیگر تنزیلن. باب تفعیل دلالت بر تدریج میکنه، یعنی همین 23 سالی که به صورت مستمع قرآن بر قلب نازنین پیامبر نازل شد. اما اینجا فعلا نمیخوایم وارد بحث انزال و تنزیل بشیم چون این هم از موضوعاتی است که در سورهای دیگه به مناسبت جدی‌تر مورد اشاره قرار خواهد گرفت. اما در مورد انزال به دو نکته باید دقت بکنیم. این که میگیم قرآن نازل میشه، دو تا احتمال برای اشتباه هست. یک، انزال را تجافی بدانیم. دو، انزال را انداختن معنا بکنیم. به چه معنا؟ وقتی میگیم انزال، از بعد اول این سوال مطرح میشه که انزال قرآن تجلی یا تجافی. فرق تجلی و تجافی چیه؟ کسی میدونه؟ بفهمید. اما مبدأ در تجلی مثل تجافی خالی نمیشه. احسنت. ببینید، ما یه وقت مواجه میشیم با نزول باران. وقتی قطرات باران میان، اون جایی که از میان ابرها اینها خارج شدن، طبیعتاً جای اینها چی میشه؟ خالی میشه. وقتی ما گریه میکنیم، عشق از چشم میاد، وقتی عشق خارج شد جای عشق چی میشه؟ خالی میشه. به این میگن چی؟ تجافی. از ماده جوف میاد. جوف معنای چیه؟ شکم، درون، که خالی بودن اینجا مد به نظره. اما یه وقتی ما با تجلی مواجهیم. تجلی یعنی وقتی
یک موضوعی را ما میبینیم از مبدعی به مقصدی میرسد، با رسیدن به مقصد مبدع خالی نمیشه. مثلا یک کسی در مثلا حوزه، مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه در حوزه تفسیر کار کرده، در ذهن او نسبت به آیات قرآن یک ذهنیتی، یه تلقی، یه فهمی، یه تدبری وجود داره. اینها رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه و مینویسه. وقتی که بیان میکنه و مینویسه، یعنی از مبدع که ذهن او خارج شد و به مقصد که کاغذ بود منتقل شد. آیا این خارج شدن مثل قطره اشکه؟ نه. اینجا ما مواجهیم با تجلی، یعنی صوت علامه یا خط علامه تجلی ذهن علامه. اما وقتی عشق میاد بیرون، عشق تجلی نیست، تجافیه. به این معنا که با خارج شدن عشق جاش چی شد؟ خالی شد. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرمایند که فتجلا لهم، یه چیزی بر شما متجلی شد. از کی؟ فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، خداوند در کتاب خودش تجلی کرده. من غیر ان یکون یراو، بدون این که شما بتونید ببینیدش. خداوند از اون مبدع به این مقصد که عبارات باشن و اوراق باشن یه مفهومی رو منتقل کرده. آیا با انتقال قرآن به لفظ و از لفظ به کاغذ که پایین ترین مرحله قرآن همین لفظه، مقصد که لوح، مبدع که لوح محفوظ باشه خالی شده؟ یعنی قرآن از آسمان به زمین آمد، الان قرآن در آسمان دیگر ما به ادام ندارد؟ اینجور نیست. پس انزال قرآن از سنخ تجافی نیست، از سنخ تجلیه. تجافی مال اون جاییه که مبدع که به مقصد میرسه، مبدع خالی میشه. نمیشه هم مبدع هم مقصد هر دو داشته باشن. در تجافی داشتن مبدع یعنی فقدان در مقصد، داشتن مقصد فقدان در مبدعه. ولی در تجلی وجود در مبدع و مقصد به صورت همزمانه. بفهمه شما سوالتونو؟ استعمال هستش برد میتونه مادی و غیر مادی باشه. بفهم با چی؟ تجلی رو با نور مثال بزنی. چرا؟ الان مثالی که من بزن ملموس بود؟ تجلی اینه که یه چیزی، یه حقیقتی در عالم دیگری دارد، در اینجا هم تجلی میکنه، در آنجا هم هست، یه ظهوری، یه بروزی، یه درجهش در این عالمه. اصلا اگر تجلی باشه قطعا بدون ارتباط قابل تصور نیست. در تجلی حتما ارتباط هست که هر دو همزمان وجود دارن. خب بفرمید. ذره ذره بذارید بریم برسیم. الان بخوام هر کدوم از عبارتی میگم توضیح بدیم، خیلی متوقف میشین تو همین یک آیه. خب عرض کنم که میگیم انا انزلناه، پس یه نکته‌ای که در انزال باید بهش توجه بکنیم اینه که انزال از سنخ تجلی است نه از سنخ تجافی. نکته دوم، ما میگیم قرآن از آسمان آمده. آیا قرآن از آسمان انداخته شده یا قرآن از آسمان آویخته شده؟ اگه بگیم انداخته شده چه مشکلی وجود میاد؟ شما فرض بفرمایید که یه کسی مثلا در یه ارتفاع، شما میخواید بیاید بالای اون ارتفاع، میگه میخواید بیاید بالا، شما میگید آره، یه تناب مثلا 4 متر، یه تناب 4 نیم متر پرت میکنه بر شما پایین، این به چه درد شما میخوره؟ به هیچ دردی. چون شما با تناب که نمیتونید بید بالا، این تناب وقتی کمک بالا رفتن میکند که به یک جایی وصل باشد. قرآن حکم ریسمان آویخته را دارد، نه ریسمان انداخته. اگر بگید انداخته، و من به شما میگم، میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. فرض کنید حبل الله ریسمان الهی انداخته باشه، ریسمانی که افتاده و انداخته شده قابلیت اتصام و چنگ زدن، یه چیزی افتاده رو زمین، ما بریم اینو بگیریم، خب هر کی به هر سمتی بکشه این خواهد رفت. ولی ریسمانی که از آسمان آویخته شده ما میگیریمش، اما به هر سمتی نمیتونیم ببریم، چون یک مبدعی داره که اون مبدع اینو نگه داشته. انذاری که میگیم اولا تجلی نه تجافی، ثانیا آویخته نه انداخته. لذا قرآن میگه وقتستم و به حبل الله، یا میفهمد لنف سامله ها، جدایی و انفصال ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه در یکی از نقل هایی که در مورد حدیث ثقلین هست میفرمایند که انی تارکم فیکم ثقلین، من در میان شما دو تا امانت میذارم، کتاب الله و عفتی. الی آخر در یه جا در ادامه میفرمایند که طرفه به ید الله و طرف الاخر به ایدیکم. این دو تا ثقل، دو تا امانتی که من در میان شما میذارم، یه طرفش دست خدا و خداوند یه طرفش رو گرفته، یه طرفش به دست شما. امانتی که من در میان شما میذارم یه چیز انداختهی نیست، یه چیز متجافایی نیست، این متجلاست. از اون طرف آویخته از انداخته که من این ثقل رو در میان شما قرار دادم، بگیرید برید هر کار میخواید بکنید بکنید. نه، این یه سرش دست خداست. لذا میگه اگه به این دست بیندازید لم یذلوا ابدا، محاله که شما گمراه بشید. شما فرض کنید یه تناب روی زمین افتاده، شما گرفتید میرید اون طرف، مثلا یه نفر یه باری این بریش میکنه، یه روز اون بریش میکنه. اما یه تنابی اگر به جای آویخته باشه، شما سر تناب که بگیرید قطعا به مقصد میرسید، چون مطمئنید اون برش ول نیست. اما اگه دائما عوض بشه، میشه مثل چی؟ مثل فیلم لیلی با من است که طرف داره میاد یه باری یه خمپاری میخوره دقیقاً بغل تابلو راهنما، مثلا به طرف خط مقدم برمیگرده، مثلا این طرف میشه به طرف مثلا پشت جبهه، این خط مقدم، این جابجا میشه و طرف با خوشحالی داره این وری میره، فکر میکنه داره میره پشت جبهه، نه مستقیم داره میره سراغ خط. ما میدونیم که اگر تابلو گذاشته شده این دائما تغییر پیدا نمیکنه. بفهمید نه قطع نشده بود، اما این که کتاب‌های آسمانی دیگر هم آویخته بودن منافاتی با اختیار انسان نداره، ما اختیار داریم تحریف کردیم. این اتفاق نیفتاد. در خصوص قرآن انشاءالله خواهیم رسید اگر عمری باقی بود، در سوره مبارکه هود که سوره بعدی است، اونجا میگیم که قرآن رو خداوند گفت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. عقلا هم چون آخرین این بود نباید تحریف شد. در مقام عمل هم تحدیات قرآن رو میگیم و میگیم در مقام عمل تحریف اتفاق نیفتاده. این که نخواسته منافاتی با اختیار ما نداره. این رو اجازه فهمید تو کتاب ختم نبوت شهید میتری بحث میکنی. چه ویژگی در ما بود که پیامبر با ما ختم شد؟ یکی از اون ویژگی بود که جامعه اسلامی همشون با هم به یه بلوغی رسیدن که نه تنها کتاب خودشون رو تحریف نکردن، بلکه جلو تحریف رو گرفتن. حافظان و کاتبان و قاریان. این نبود که خدا میخواد خارج از نظامه، یعنی یه افر میخواد تحریف بکنه، همه هم میگن تحریف کن، خدا یه باری زبانش لال کنه. نه، برای اینکه اونجا مردم نخواستن، اینجا مردم خواستن. یعنی در میان جامعه اسلامی عده‌ای خواستن که قرآن حفظ بشه. خب بفهمید
لزومه آویخته بودنش همون لزومه تجلیش همون آویخته بودن.
اینجور نیستش. آیا می شود چیزی متجلی باشد و انداخته باشد؟ بله، متجلی باشد به این معنا که تجلی پیدا کرده، اما رابطه‌شی رابطه به معنای این که سر رو گرفته نیست. اون یه تجلی دائما در این میکنه، اما این اتصال صفر نشده. اگرچه در مقام واقع این که شما میفهمید محقق میشه، ولی ذاتا محال نیست. اصلش تجلی بوده و انسان ها چون اختیار داشتن چه کردن؟ منحرفش کردن. اینی که الان هست دیگه تجلی نیست. خب از آره مشکل بفرمایید. بالاخره به هر دلیلی اون جامعه تحریف رو پذیرفت. حالا یا میدونست مقصر بود یا نمیدونست قاصر بود. برونداد اینه که تحریف شد و پذیرفت. ما با این کار داریم. در جامعه اسلامی شرایطی ایجاد شد که اگر کسی هم قصد تحریف داشت، جامعه اینو نپذیرفت و باش مقابله کرد. خب میگیم که انا انزلناه قرآنا عربیا. یه سوالی که خیلی تکرار میشه و دائما ما اینو میشنویم، بحث اینه که چرا قرآن به زبان عربیه. ما الان مثلا گروه های مختلف داریم، زبان های مختلف هستن. همین که آقا ما نماز میخوایم به زبان فارسی بخونیم، ما ترکی میخوایم ترکی بخونیم، ما کردیم کردی، ما انگلیسی انگلیسی بخونیم. آیا نباید قرآن به زبانهای مختلف نازل می شد؟ نباید نماز هر گروهی به زبان خودش می بود؟ این که اصلا قرآن لازم بود به صورت لفظ در بیاد، یعنی بره در قالب یه زبان، مثلا بره مثلا در قالب یه مفاهیم رو خدا هم به صورت کلی می گفت، این مفاهیم رو مثلا پیامبر مردم می گفت، مثلا مردم خوب باشید، دروغ نگید، مثلا ظلم نکنید، فحشا نکنید، امانت دار باشید، حسن خلق داشته باشید، به پدر و مادر احترام. همینا پیغمبر صد کلی میگفت. یه مفاهیمی رو به صورت وحی به اون میگفتیم، ولی در قالب لفظ در نمیومد، در قالب مفهوم بود. چه اشکالی پیش میومد؟ اصلا به صورت مفهوم میگفتیم که دیگه بعد این سوال که حالا چرا این به زبان عربیه اصلا ایجاد نشه. ما در دو سطح باید این نکته رو جواب بدیم. یک، این که ما قائل به این هستیم که باید حتما قرآن به صورت لفظ در می اومد، فارغ از این که عربی باشد یا غیر عربی. دوم این که اتفاقا باید به صورت همین زبان عربی هم در می اومد. یک، قرآن باید به صورت لفظ در بیاد. چرا؟ اگر که شما فرض بفرمایید این دستورات به صورت یه سری معانی و به صورت یه سری مفاهیم گفته می شد، فلان مفهوم به صورت لفظ در نمی اومد، بلا شک این اسرار محفوظ می موند. چرا؟ الان ما می خواهیم بگیم که خداوند منظورش از این که گفته به پدر و مادر احترام بذارید چیه؟ نگاه می کنید، گفته به والدین احسانا، یه روی هم گفته که ولا تقل لهما افن ولا تنهر هما، یه جا میگه وقت لهما جناح الذل، بالهاتو انگاری ته کن جلوی اونها، یعنی چه بکن؟ تواضع کن، فروتنی کن. ما از جمعی اینا خصوصا از ولا تقل لهما افن میتونیم بفهمیم چی به چیه. وقتی میگه پدر مادر اف نگید، اف یعنی چی؟ مثلا میگن که میریم اون بگیری، همین میگه اینو نگید. خب خدا رو شد زدن پدر مادر که نگفته که نهی کنه، پس میشه کتک زد. من میگم برو نون بگیر، یه لبخند میزنم، دو تا سیلی مثلا میزنم، من میرم، ولی اوف رو نمیگم. بزرگوار وقتی که اوف میگه یعنی به طریق اولا بی احترامی نکن. خب
بله این بدتر از کفره، چون هم دروغه هم عصیانه. عرض کنم که ما در مقابل پدر و مادر ایام عیدم نزدیکی یاد سر کلاس های شهید مطهری به بچه ها گفتم که به ایام عید که میرسیم توصیه های معمول اینه که تشمیلید منزل و اینها زدن بر این انعطاف بیفزایید. بعضی ها به پدر و مادر که میرسن گویی یه دونه نردبون رو قورت دادن، کلن نمیتونن خمشنی همجه تو بدنشون اینجوریه. این که ما در مقابل پدر و مادر چی کار کنیم؟ معلومه دیگه وظیفه همه ما هست که بریم سلام کنیم، دست بدیم، دستشون رو ببوسیم. ما فوق‌لیسانس ایمان، خب دکتر پاشون رو باید ببوسیم، یعنی دکتر هستی پس اما همون لیسانس هستی، لیسانس هستی. این که ما چی کار باید بکنیم دیگه خودتون میدونی، نیاز بندی تذکر بدن انشالله. ما از ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما واخفض لهما و بالوالدین احسانا، احسانا از جمعی اینها میفهمیم که چه باید بکنیم. اما اگر میومد که آقا پدر مادر جایگاهی دارن، خب این جایگاه کجاست؟ حالا سؤال، اگر پدر مادر امر به حرام کردن چی؟ و یه و اینجا هدا که علا انتش بکر بی ما لیس لک بهی علمان صلات و تقوما خط هم میذاره تا مستحب به پدر مادر چون میگن آقا کلاس چی میری؟ میگه تفسیر. من راضی نیستم. شما حق اومدن؟ قطعا ندارید، حرامه. میرم کلاس شهید مطهری، خیلی خوبه، من به پدر دوست ندارم، نمیخواد بری، حق ندارید بیای. خب در مورد این نه فکر کنید نه سوال. خب چون میتونستم میتونستم فرنشی برید باید عرض کنم که میگه حدی که ما حق داریم به حرف اونا گوش نکنیم چیه؟ حلال و حرامه، واجب و حرام. عذر میخوام اگه گفتن واجبی رو ترک کن گوش نمیکن، اگه گفتن حرامی انجام بده گوش نمیکن. این گوش نکردن اصلا مطلب داره ها؟ مثلا میگن که مثلا یه جوونی چیز کرده، استفتا کرده از امام که آقا پدرم میگه تو خونه من راضی نیستم نماز بخونی، اگه بخونی قصدیه. امام روشن جسمی تا حالا چه غلط میکنن، یه نیستید بخونید یا بی خود میکنن بخونید فلان. حالا یعنی بی خود، حرفش بی خوده. اما حالا میخوایم نماز بخونیم چجوری بخونیم؟ مثلا پدر گفته که من راضی نیستم شما تو خونه نماز بخونی. مثلا اومده اینجا تلویزیون، پدر اینجا نشسته قبله هم پشت به تلویزیون، روبروش وایسین، الله اکبر، تو چه نیا کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. یه حالتی که بفهمه او رو نهی از منکر کنیم. نه، اونجا این که دستور به حرامی میده یا واجبی میگه ترک کن، شما حق این که بی احترامی بکنی ندارید، برای گوشه وایسین نماز بخون. خب نه، از اون ور حالا ما الان اخیراً نماز خون شدیم، قبلا نماز نمیخونیم، بسیار خوب، چه کار بکنیم؟ از موقعی که نماز میخونی تازه باید انسان بودن و آدم بودن بیشتر تقویت پیدا کنه. پسر به مادرش خیلی احترام میکرد در یه برهه ای از زمان، یعنی تازه شروع کرد. مادره گفت خیلی تعبیر میگیره اخیراً، چیه؟ گفت اسلام آوردن. گفت چی از اسلام؟ گفت حالا یه پیامبر با این اسباب اومده، دینی آورده، تو اون دین اومده که خیلی من باید به شما احترام بذارم. بچه‌ای که پدر مادر آقا داخل میکنه یعنی این. بعد مادر بالا میگه این چی است؟ توضیح داد، خب دین خوبیه اینا که میگی چیزای بدت بخورید. شهادت اینو گفت. گفت چند از بعد از دنیا رفت. طیب و طاهر. خب اگر شماها این کار باشید، یه جاهایی پدر مادرهایی که یکم با شما تفاوت دارن یا خیلی تفاوت دارن به خاطر شما اونا هم عاقبت به خیر میشن. اما حالا ما یه مثلا متوجه یک مطلب دینی شدیم که پدر مادر ما از اون مطلع نیستن، پس این خونه طوری ها شما دوتا جاهل واقعا خجالت میکشیم با من زرزازه میشینیم؟ یه ذره کاریکاتوریش میکنم که مطالب من خیلی به خاطرات شما خدا نکرده شبیه نشه. خب اما بحث اینه که حالا یه چیزی یاد گرفت، یه مطلبی دونستی، به دانشجوی اومده و داشتن تحصیلات رو خواهی بریم چند سال قبل، خب نه من بعضا میرم این پدر و مادر باعث افت معنوی من میشن. زمینه چیکار میکنه؟ یک وقت خدا اینو کرده غیبتی میکنم، میان مقامات هم از بین میره. این عزیزان به درد اسباب کشی میخواه، اما دیدی هوا خوب شده، یعنی شما کلیه وسائل رو بذار بگو برسون، با سرعت نور برات میرسونه، هیچ نیازی به هیچ وسیله نقلیه دیگه نیست، بارو در وست برات میبره، چون همچین حمالی خب سخت بتونی پیدا کنی. نادون، برو بشین رو برو پدر مادرت نگاه کن، همینجوری ستا ستا پله های ترقی و ارتقای معنوی رو خب آقا اینا روستایی هم اینا نگاه کردن در اتفاقا اگه روستایی هم دیدنی ترن بدبخت برو نگاهشون کن بشین رو برو با محبت نگاه با محبت هم باید نگاه میکنه یه حالتی
حبای جهالانه میزنه اینا
جلوی پدر و مادرتون هر چی تواضع بعد جالبه در تعامل با پدر و مادر من اینو چشم شهودی میگم آقا خب در تعامل با پدر و مادر هر چی اونها رتبهشون پایین‌تر از علمی اجتماعی مثلا ما دیگه خیلی تهش هستی هر کی بیشتر تواضع می‌کنی و اونا پایین‌ترن بیشتر میدن اما اگه اونا مثلا پدر طرف یک مسئول عالی رتبه‌ایه تعویض نگیری میده محافظاش دیگه دیگر کنن اون خیلی فایده ای نداره یعنی اون که جایگاهی ندارن و تو تحویل میگیره و باقی هم تن. بعد خدا یه برکات وحشتناکی میده آقا میفرمایند که من اگر موفقیتی در زندگی دارم همش مال پدر و مادر خصوصا پدرم این که پدرم چشمشون آرمان وارد داد گفتم تو برگرد آقا تمام اساتید میگفتن آقا نرو این بمونه چیزی میشه در آینده چنین میشه آقا فهمیدن پدرم گفته بیا تمام شد نه ما بمونیم خب حالا پدرمون حالیش نیست که ما در آینده میتونیم بشیم مرجع عالی قدر تمام بشریت و فلان اینا ببین هر چی هم که ممکنه در آینده بشی فعلا پدر دیگه بیا تو برای پدر مرجع نیستی برای پدر همون بچه کوچولی هستی که بودی حالا ما 50 سالمون شد بش ما 90 سالمون بشه برای پدر مادر بچه هر وقت که خیلی احساس خوبی بهتون دست داد یه سوالی از پدر مادر بپرسید اون این وقتی کوچولو بودیم چند وقتی بار پنشار میشستی همچه دوره همین خب خیلی احساس خوبی بهتون دست داد که ما دیگه الان در مراتب عالیه کمال و این جوشفنگایی که معمولا به زن امثال بنده میاد بپرسین چه اتفاقاتی میفتده حالا برای خودت من خانم دکتر فلانی هستم بارو دنبال کار یعنی برو که من این چیزی در مورد خانم دکتر میگم شما سیاه و کبوچی برو آقای دکتر هستم دست ما این میره عرض میکنم بس ما این نیست اولین سوال جواب بدم میریم توی احترام به پدر و مادر من یه چیزی به ذهنم رسید گفتم لازم من موضوع میگم شما اصلا سوال کنید یه موضوع کلی بود چیزی به ذهنم رسید اگه فکر میکنید به درد بخوره بهش بگید اگه بی خودی هم بود که هیچی دیگه بگذارید آیا لازمه که حتما به صورت لفظ در بیاد بله اگر در نیاد اولین اتفاقی که میفته اینه اسرارش فهم نمیشه باید بیاد به صورت لفظ ما بفهمیم خدا دقیقاً چی میخواسته بگه این یک دو این که ما اگر که این قرآن رو به صورت لفظ نمیگرفتیم به صورت کلماتی که در میان بشر قابل فهم و قابل درکت نمیگرفتیم من دارم برای میشنه یه معنی بزنم میاد یه که من میگه بیا من از بیا میفهمم که باید به سمت او حرکت کنم اگر قرآن به صورت این کلمات نازل نمیشد بشر نمیتونست اینو تعقل بکنه و فهم بکنه اسرارش چی اصلا نمیتونست در مورد این فکر بکنه این چی هست بنده مخاطب عرب پیامبرم پیغمبر اومده میگه که خب بنده این کلام این وحی رو نازل کردم این آیات قرآن بر من نازل شد به صورت یه سری کلمات مبهم و غیر قابل فهمی که برای بشر قابل درک نیست این از محدوده تعقل بشر خارج میشد حالا ممکن اینجا بگیم که خب چرا عربی طبیعتا برای من مخاطب باید این الفاظی که میخوام تعقل و تفکر کنم به زبان عربی باشه حالا اگر پیامبر فرض بفرمایید که در میان مثلا مردم انگلستان مبعوث میشد خب قرآن به چه زبانی بود انگلیسی بود اما یه نکته‌ای هست آیا امکان داشت پیغمبر در میان قومی غیر عرب ها مبعوث بشه؟ نه چون عربی هم خودش یک موضوعیتی دارد از اینجا میخوام وارد نکته دوم بشن پس یک چرا باید به صورت لفظ باشه؟ اینو رها کنیم دو چرا باید به زبان عربی باشه؟ در مورد این که به زبان عربی باشه من چند نکته رو عرض بکنم مقدمتاً بگم که زبان شناسا میگن حالا من تخصصی تو این حوزه ندارم میگن ما 2 میلیون زبان در میان بشر داشتیم 2 میلیون که بسیاریش البته چی شده از بین رفته یعنی دیگه ما یه زبانای زنده دنیا داریم یه سری زبانای مرده دنیا زبانای مرده دنیا که میگیم حالا به شوخی میگیم یعنی زبانایی که وقتی بودن الان دیگه کسی به اونها تکلم این که انقدر ما اصرار داریم که زبان فارسی را پاس بداریم به شوخی یا به جدی از این باره وقتی شما من الان تایم ندارم مثلا نو پرابلم فلان. خب این اگه همینجوری تکرار بشه بعد از مدتی بچه‌ای که دائما تایم ندارم از پدر و مادر و اطرافیان میشنوه دیگه وقت ندارم براش معنی نداره. اینجوری آروم آروم که یه زبان از درون چی میشه؟ استحاله میشه. بعد حالا برای کلاس بای مثلا. یعنی الان جمله انگلیسی بخواد بگه سه روز خنده باید به خودمون بپیچیم چون این تیز ساسان مثلا میگه. خب اما وای سر خواهد نه من تایمم رو تنظیم میکنم. تایمت رو تنظیم میکنی؟ الان شما پدرتون حاج آقا دیوید هستن یا مادر حاج خانم الیزابت که اینجوری حرف میزنی؟ ها من جسارت نکنم در مورد خیلی ها این ناشی از غفلته، یعنی حواسمون نیست. آقا نظر است همه غافل باشن یه جایی به نظر میرسه اینا نتیجه یک بالاخره خلقهاییست. این گونه بگوییم بیشتر انشالله که در میان اصلا در میان مردم ما یه نفر اینجوری نباشه. اما خب چه بکنیم دیگه؟ بعضی جا داره داد میزنه که این متفاوت بودن. آخه متفاوت بودن به چه قیمتی؟ من عرض کردم برای متفاوت بودن شما خب یه جوراباتونو جست میکنید کاملا متفاوت بشید. این حتی دیگه یه احترام اینجوریه به چه قیمتی متفاوت باشید؟ با مردم حرف میزنیم اصلا مردم نفهمه ما چی میگیم. جوری صحبت بکنید نه فلان اینو اگه بگو بسیار خوب مثلا انجام میشه انشالله اوکی اوکی نو پرابلم تایمم رو تنظیم میکنم فلان. شما الان بفرمایید کلا همون انگلستان تشکیل شید که زبانتون رو پاس بده. اینم نگید که نه خب بعضی از این کلمات عربیه. این حرفا حرفای آدمهای بی سواده نه کم سواد. خب اونم اینه که زبان فارسی و زبان عربی رابطهشون با زبان فارسی و زبان انگلیسی فرق میکنه. ما و زبان عربی 28 حرفمون مشترکه و طبیعی است که بسیار از کلمات ما با هم یکی باشن، مثل زبان انگلیسی و زبان فرانسه. شما در زبان انگلیسی میخواد بگید تولید چی میگید؟ میگید پروداکشن. پروداکشن میگفتیم دیگه. آره من بعضی وقتا فکر میکنم الان انگلیسی گفتم یا فرانسه. فرانسوی میگن پرودکسیون. خب ای فرانسویای بدبخت، ای عقده‌ای ها، آقا حروف انگلیسی و فرانسه با هم یکیه. حالا شما بگید که مثلا مقدمه رو چی میگید چون تو انگلیسی؟ انتروداکشن. فرانسه میگن انتروداکسیون. همین بدبخت همه. حالا کی میگه انگلیسی از فرانسه یا فرانسه از انگلیسی؟ این دو زبان حروفشون یکیه، لذا بسیار از کلماتشون به یه معنای واحد یکیه. ما با زبان عربی وحدت حروف داریم، فرق میکنه. شما بگی مرسی یا بگی مثلا متشکرم. آقا متشکرم هم عربیه، فارسی نیست. بابا متشکرم با فارسی، حالا که من میگم متشکرم مثلا چه میگیم که فارسیش کنیم؟ خب میخوام عرض کنم که رابطه ما با زبان عربی این چیزا هم شما میشنوید در مخالفت با زبان عربی ظاهرش زبان عربیه. مقصود توی کعبه‌خانه طرف خوش نمیشه بگه با اسلام و قرآن و دین مخالفم. زبان عربی رو فعلا نمیگم همه ها، برخی جاهلن و غافلن، اما پشتش یه حسابیه. همینجور بی هوا به یه آهنگی نچرخ بعد میفهمی سر کار موندی. هی میگن عربی فلان عربی بهمان. کی در مورد عربی حرف زد؟ کی در مورد عرب ها هست؟ این عرب های فلان فلان شده کی در مورد عرب ها صحبت میکنن؟ در مورد زبان قرآن صحبت میکنن و این زبان قرآن الان زبان عربان نیست. یعنی رئیس جمهور دو کشور عرب وقت میخوان با هم حرف بزنن مترجم میگیرن. چون لبنانی ها را اگر دیده باشین جر و جه میگن، مصری ها جر و جه میگن، حتی یعنی میگه اشهد ان علی حجت الله. یعنی اینقدر دور شدن از زبان عربی هستید. وقتی ما بحث از زبان عربی میکنیم عرب ها نیستن که نه این عربا یه فلان فلان شده. تو به عربا چی کار داری؟ اما اینکه چرا باید به زبان عربی باشه قرآن؟ خب و بعد به این برسیم. اینا که میگن ما میخوام نمازمون رو فارسی بخونیم یا ترکی بخونیم، ببینیم آیا واقعا میشه زبان رو به فارسی یا ترکی خوند یا نه. چی گفتن؟ نماز. آره اینم چیز بود دیگه، اشتباه لوپی بود برای چشم. خب اولا اینکه زبان قرآن قبل از اینکه عربی باشه یا زبان دیگه ایه؟ زبان قرآن قبل از اینکه عربی باشه چیه؟ چیه؟ فطریه. باری کردن آقا زبان فطری چه زبانی؟ کیا باش حرف میزنن؟ زبان فطری زبانیست که همه انسان ها بهش صحبت میکنن. سوال، شما به توراتی که حضرت موسی علیه السلام نازل شده ایمان دارید یا نه؟ قطعا باید داشته باشید. خب تورات رو میفهمید یا نه؟ تورات به چه زبانیه؟ چند نفر از ما زبان عبری؟ حالا ممکنه یه نفر رفته مثلا یاد گرفته، خب خوش باش. زبان عبری نمیفهمیم که ما. انجیل به چه زبانی نازل شده؟ زبان چه؟ نه عبری نی. نه؟ کی گفت ساریانی؟ کی گفت ساریانی؟ نه یه نفر گفت. حالا جالب یه نفر میگه من میترسه. اون جایی که درسته لااقل نترسید بگی. نه گفتن سریانی. سریانی بود گفتن سریانی. فقط تلفظ صحیح من ولی درست کلمه. تورات به زبان عبریه و انجیل به زبان سریانی. آیا ما بهش قائل هستیم؟ بله. آمن الرسول به ما انزل الیک من ربک و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اگه بگی تورات رو قبول ندارم مسلمون، تورات اول رو. اگه بگی انجیل رو قبول ندارم مسلمون نیستی. ما در درجه اول باید ببینیم در قرآن عربی بودن موضوعیت دارد یا فطری بودن، یعنی کلماتی که در قرآن اومده و مفاهیمی که در قرآن اومده ناظر به عرب هاست یا ناظر به انسان ها. اصلا به این کاری نداره. میگم آقا شما مفاهیمی که در قرآن میبینی، لفظ کنار، مفاهیمی که در قرآن میبینی این مفاهیم انسانی هست یا عربی هست؟ انسانی هست. خداوند زبان قرآن رو در درجه اول انسانی و فطری قرار داد، مثل کتابای قبلی. خب این باید به قالب یه لفظ در بیاد. حالا اون لفظ چرا عربیه؟ نکته دوم بفهمید، یعنی این که قرآن به زبان عربی اومده ولی مال عربا نیست. یه وقت از قرآن ناظر به فرهنگ عرب ها اومده و اگر یه غیر عرب قرآن بخونه حالیش نمیشه، دستوراتی گفتن به درد او نمیخوره. خیلی جا این حرفا با عقل او، فرهنگ او و منش او در تعارضه. قرآن اینطوره؟ نه. نه نمیتونه اسم زبان فارسی باشه چون زبان فارسی خاصیت زبان عربی رو نداره. هنوز به اون نرسیدم. به زبان الان میخوام برسیم دیگه، هنوز که ارزمان تمام نشده که اجازه. به خاطری که میخواییم بگیم که قرآن در درجه اول انسانی بعد عربی. اید نداره. حالا ما جواب رو در ادامه میدیم. نقطه دوم بفرمایید. کجا مثلا؟ خب میگه اینجوری نمیتونن. این مثالیه که عربا میفهمن ولی حکم کلی که از توی اون آیات در میاد. چرا اینه مثال؟ مثال ملموستر اینه. میگن تو آیه وعد دولهم مستطعتم من قوت، میگه و من رباط الخیل، هرچی میتونید اده و عده جمع بکنید. بعد مثالی که میزنه چیه؟ و من رباط الخیل. رباط الخیل به اسبهایی میگن که افسارشون روی گردنشونه، یعنی فقط شما کافی سوارش بشی راه بیفتی. حد اکثر آمادگی نظامی عربا چی میفهمن؟ رباط الخیل. میگن ببینید فقط قرآن مال عرباست. این ناشی از کم دقتی در ادبیات قرآنه. میگه وعد دولهم مستطعتم من قوه ترهبون بهی عدو و الله و عدو بکن. انقدر قوی بشید تا دشمن خدا و دشمن شما از شما بترسن. تا اینجا عربی میبینید؟ نه. ولی آقا شما دیگه آیه جا انداختی بود باید دولا و مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو و الله و عدو بکن. خدا میخواد اونجا مثال بزنه بگه این که میگم آماده باشید در حدی که دشمن خدا و دشمن خودتون بترسه، مصداق الان شیه اسبای آمادن. 100 سال دیگه چی میشه؟ مثلا میشه تانکای اول. 1000 سال بعد، 2000 سال بعد چی میشه؟ نمیدونیم. الان چیه؟ چرا دیگه بگه بمب اتمی؟ اگه بگید بمب اتمی اون وقت سوال میشه که چرا آقا میگن ما بمب اتمی نمیسازیم و حرام هم میدونیم، اتفاقا باید بسازیم و دشمن خدا رو بترسونیم. من به شما عرض میکنم اگر بمب اتمی دشمن رو میترسون و عامل پیروزی میشد، رژیم منحوس اسرائیل 33 روز مثل چی تو ترکیبی از آب و خاک گیر نمیکرد. خب بمب اتمی عامل قوت نیست. اونی که عامل قوت در دوران ما قدرت نرمه. خب قدرت نرم دید مناشه. قدرت نرم اینه کی میتونه تو دنیا موج درست بکنه، افکار عمومی دنیا رو دنبال خودش را بندازه. اول قدرت اونه. بله اگر بمب اتمی عامل فیروزی بود، بردان نشندان عزیز ما در اسرائیل به اون سرنوشت سلاستدبار دوچار نمی شدن در میان در مقابل جمعیت چند هزار نفره گلاه. نقطه اول اینه. نقطه دوم، آقا پیغمبر در میان یه قومی اومده. قرآن میگه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. پیغمبر از راه بیاد شروع کنه مثلا به زبان فارسی با قومش صحبت کردن، بگه مردم بگید خدای جز خدای یکتا نیست تا رستگار شدید. مردم همچنین نگاه میکنن که چی داره میگه. طبیعتا باید قرآن یک زبانی داشته باشد. اینجا یه نکته رو دقت کنید که مشخصا وارد شبهه که بزرگ و تاکید میکنن بشیم. اگر قرآن به چه زبانی نازل میشد این سوالی که الان مطرح نبود. پیش زبانی. به هر زبانی نازل میشد این سوال مطرح بود که چرا به این زبان، چرا به این زبان. فارسی عربا سوال می، انگلیسی ما و عربا سوال می کنیم، آلمانی ما و عربا و انگلیسی زبان ها، فرانسه ما و عربا و انگلیسی و آلمانی ها. هر زبانی بود همین سوال مطرح می شد. پس لاجرم باید یه زبانی داشته باشه و اون زبان باید زبان کیا باشه؟ گروهی که پیامبر در میان اونها قرار میگیره و مبعوث میشه. سه، آقا حالا عربی چه خاصیتی داره؟ زبان عربی چه ویژگی داره؟ در مورد زبان عربی یه روایتی از امام باقر علیه السلام داریم. حضرت میفرمایند که این زبان عربی یبین الالسن، یبین الالسن ولا تبینه الالسن. زبان عربی هر زبانی رو میتونه تبیین بکنه. یبین الالسن تبیین میکند زبانها را، ولا تبینه الالسن، ولی زبانهای دیگه نمیتونن عربی رو تبیین بکنن و بیان بکنن. چرا؟ زبان عربی دو تا خاصیت اصلی زبان، لغات و قواعد. به جهت لغات و قواعد زبانی است که همه زبانها در مقابلش مقهور میشن. اول دایره لغات. ما حتی تو حوزه کلمه واحد معانی متفاوت و کلمه واحد و معانی مشترک هیچ زبانی اندازه عربی نیست. بعضی کلمات در زبان عربی نزدیک به 70 معنا دارن، مثل عین، از چشم هست تا چشمه و جاسوس و الاخر. و مشترکات، هیچ زبانی اندازه زبان عربی دایره لغتش گسترده نیست. خب وقتی شما کلمات متعدد داری برای بیان یک معنا، الان ما میخوام بگیم که یه اتفاقی دوست داریم بیفته، میگیم آرزو میکنم اتفاق بیفته. خب میگه آرزو میکنم اتفاق بیفته، این به چیزهایی میگه که ممکنه اتفاق بیفته یا به چیزهایی تعلق میگیره که امکان اتفاق ندارن. میگه دیگه آرزو به همش میخوره. اما در عربی اینجور نیست. اگر آرزویی که داری میکنی محاله، باید از لیت استفاده بکنی. لیت شبابو یعودو، میشه جوونی برگرده، آرزو میکنه، ولی آرزو آرزوی محاله، باید از لیت استفاده کنی. اما اگه بخوای آرزویی بکنی که امکان بازگشت داره، باید از چی استفاده کنی؟ از لعله. خب مثلا لعل علیون یعود، خدا کنه علی بیاد. مثلا یا آدمی رفته قهر کرده ناراحت شده، امیدواریم برگرده. در فارسی ما اینو نداریم. مثال میزنم فقط بلکه ذهنتون تقریب بشه. بله اگه بخوایم وارد بشیم و بحثای زبانی بکنیم خیلی هم طولانی میشه، هم خسته کننده. دو، قواعد. ما در زبان فارسی چند تا صيغه فعل داریم؟ من، تو، او، ما، شما، ایشان. در انگلیسی چند تا داریم؟ تشکر میکنم واقعا. انگلیسی 8 تا داری. تفاوتش با فارسی اینه که چی؟ اشیایی و چی؟ خیلی خوب، تشکر میکنم. در فرانسه چند تا داریم؟ باز هم این تعداد. خب هیچ زبانی به اندازه زبان عربی سیغاش نیستن که چند تا؟ 14 تا. یعنی او، اون دوتا، اون ستا و بیشتر، اون مؤنث، اون دوتا مؤنث، اون ستا مؤنث یا بیشتر، توی تنها، شما دوتا، شما ستا یا بیشتر مذکر، توی مؤنث، شما دوتا مؤنث، شما ستا مؤنث یا بیشتر، من و ما. خب هیچ زبانی این دایره. بدتر از اون، در زبان عربی کلمات هم مذکر و مؤنث دارن. یعنی شما وقتی میگی اذا شمسو، نمیتونی بگی کوره. چرا؟ چون شمس مؤنث مجازیه. خب ولی در زبان دیگه اینجور نیست. البته فرانسه اسامیش مذکر و مؤنث بار دارن، اما زبان فرانسه توی افعال انقدر استثنا داره که اصلا معروف زبان فرانسه به زبان استثنا. شما یه زبان بیارید به اندازه عربی دایره لغات داشته باشه. حالا مثال ملموس بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم ما تو نماز میگیم، اینو به فارسی ترجمه کنید. با نمکترین و بیمزه ترین ترجمه همینی که الان شما گفتین، به نام خداوند بخشنده مهربان مثلا، در حالی که به هیچ وجه معنای بسم الله الرحمن الرحیم این، فقط الله شو بخوای معنا بکنی باید بگی ذات مستجمع جمیع صفات. حالا اگه نگیم جلالیه و جمالیه، فقط اللهش این میشه. تو فارسی دیروز سرکلاس بچه‌ها گفتم ترکی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، با همین تعریفی که من گفتم کلا قفل شدن بیچاره به جهت زبانی. به نام ذات مستجمع جمیع صفات جلالیه و جمالیه دارای رحمت عامه دارای رحمت خاصه. حالا رحمت عامه و خاصه چیه؟ من اگه بخوای نماز تو فارسی بخونی احتمالا هر رکعت یه رو طول میکشه. میخوای فارسی بخونی؟ بسم الله، برو بخون. اصلا تازه ما این که میگیم ذات مستجمع جمیع صفات، یه تصور و تصویری از اللهه. این الله نیست. خب حالا دارای رحمت عامه یعنی چی؟ باز اینا باید توضیح بدیم. رحمان و عرب میفهمه یعنی چی؟ ولی ما توضیح دارای رحمت عامه منظور اون اینه که خداوند یه رحمتی داره به همه میده، فارغ از اینکه اونا قابلیتی و تلاشی بکنن نکنن، تمام. اما وقتی میگیم رحیم، رحمت خاصه است که در این دنیا احساس اینجوری، در آخرت اینجوریه. همین الان باید تو نماز بگیم، یعنی باید بگیم که به نام ذات مستجمع جمیع صفات جلالیه که اینو اینو این هستن به عنوان مثال و اینو این به عنوان جمالیه. رحمان به این معنا، یعنی بعد از اینکه خدا میگه بس همین بسم الله رو توضیح دادی، بقیه نماز رو نمیخوام، من خسته شدم جمعه تو برو. بعد میگن ما اینو ترکی بخونیم، اینو انگلیسی بخونیم. تو اصلا ببین آیا زبانهای دیگر، عربی میگن گاد، به انگلیسی میگن گاد، اصلا گاد مطلقا به معنای الله که ما میگیم، اصلا اون کسی که وضع میکنه گاد رو و تصور میکنه گاد رو، مستجمع جمیع صفات به معنایی که ما میگیم صفتش عین ذات، ذات عین صفاتش، به ذهن او خطور نکرده تو معنای گاد. بعد ما میگیم که خب بگیم این دنه ما گاد دنه، بابا جون این اصلا اون نیست. پای رشا مثلا کلا میگه نماز چی؟ عبودیت. خدا ما هم ارادت داریم، این همونه دیگه. بالاخره این همون میشه که طرف مثلا گفت چی میگه؟ همون مایای دمتگر میگه شما میگین. ما نمیتونیم ترجمه بکنیم، نه که نمیخوایم. حالا به چه زبانی؟ به هر زبانی. فارسیشو گفتم که ما به ظاهر بهتر و خوب در میفهمیم. و نقطه چهارم بفهمید، شما برای کی راز نیاز می‌کنید؟ برای خدا؟ اصلا نمی‌خوام. نه من بس تعبد نکنم، من شما یه سوال پرسیدم. برای کی می‌خواد راز نیاز کنید؟ برای خدا؟ من خدا میگم اینجوری بگو. چی میگید شما؟ تموم شده. من میگم میگم خدای من برای چی؟ خدا میگه اینو نمی‌خوام. نه همینی که من میگم. فعلا گرمی آلیدی. همین خوبه برات. من دیگه بخواد مرسی چی پاک بودن دل. میگه آقا مهم اینه که دل انسان پاک باشه. دل برای کی پاکه؟ برای خدا. من خدا بهت میگم اینا رو میخوام، نماز میخوام، روزه میخوام، حیا میخوام، عفاف میخوام، اخلاق، من اینا رو میخوام. نه خدایا من دلم پاک، من دل پاک نمیخوام، من ولی دلم برای تو پاک کردم، نمیخوام برو شکیش کن، نمیخوام. من میگه برای خدا میخوام راز نیاز کنم، نه من خدا. ببینید در دینیش کنم، امام صادق علیه السلام میگن شیعه ما رو میخوای بشناسی؟ میگم آقا چیکار کنیم؟ میگن بعد نماز یا کن تسبیحات رو چجوری میگه؟ میگم خب آقا 34 تا الله اکبر و 33 تا مثلا الحمدلله و 33 تا سبحان الله. میگه نه ترتیبش منظورمه. حالا اگه ما مثلا اول سبحان الله بگیم بعد الحمدلله بعد الله اکبر نمیگیم، خدا میگیم اینو من اینو میخوام به این ترتیب. حالا برای چی اینو میخوای؟ میگم میخوام ببینم تو اهل این هستی بگی چش بیا همش بگی بگو برای چی برای چی. خدا میگه من تعبدتو میخوام. اینه که بعضی وقتا خدا میگه یه چیزی بدید ببینم اصلاً چیه. این که باید بگی دلیلش چیه. اگه کسی دائما دنبال دلیله، من عرض میکنم ما در بسیاری از موضوعات درون بینی تا قبل از ظهور دلیل نداریم. و از اون طرف در مورد کنه خداوندم علارغم اثبات عقلی خدا یه جاهای دلیل به معنایی که بگو ببینم نداریم. خب نه الان خداوند مثلا مقام خلقش همراه با وجودش بوده. آره یعنی همین که وجود پیدا کرده خلقم بده، خدا وجود پیدا نکرده، وجود داشته. از که از نداره، نمیشه که بالاخره یه زمانی باید آغاز بشه. زمان نداره خدا، پس چی دیگه بگو بی حساب کتابه. میگن اینجا فکر نکنید، اونا که همش میگن نه دلیلشو بگو، ما اصراری بر دلیل نداریم. بارها عرض کردم ما منجی عالم بشریت، پیغمبر منجی عالم بشریت نبود. ما میگیم آقا خاصیت زبان عربی اینه دیگه، نمیتونه به زبان گیر بده. میگه نه من اینجوری کیف میکنم. ما برای کیف عبادت نازل نکردیم. نماز فلسفه چیه؟ نخه از خطبه از زهرا سلام علیها. نماز برای چی وضع شد؟ تکبرتون بین. اصلا من خدا میخوام ببینم تو حاضری این منم دلم اینو میخواد. من نمیخوام این کارو بکنی ها؟ من میخوام اینم تو میای وایسی، بهت گفتم این وری وایسا، در این ساعت وایسا، این الفاظ رو به این زبان اینجوری بگو، این کارا رو بکن. خدایا حالا نمیشه، بردم با کاره نفره بر میخوام حرف بزنم، لازم نکرده برو بیرون. همین که من میگم، من میخوام ببینم تو این کارم اگر این اتفاق افتاد من تکبر از بین میره. من به شما عرض بکنم خیلی از شبهاتی که شما میشنوید اینا شبهه علمی نیست، اینا شبهه عملیه. فرق شبهه علمی و عملی هم بکنم دیگه مفهومه. خب یه موقع سوال داره یه نفر، یه موقع سوال نداره. چی داره؟ بله عرض کنم که نقطه چهارم اصل زبان. بفرمایید چی داره سوال میکنه الان؟ من به ایشون بودم. بفرمایید بعد شما بگید. بفرمایید نسبت به زبان عربی بلاشک حقیقی، چون خوندن بلاشک زبان فرانسه ضعیف‌تره در دنیا به خاطری که زبان عربی به اندازه زبان فرانسه برد نداره، به این خاطر که نسخه انگلیسی رو فرانسه میکنن. اما اگر اون کسی نسخه انگلیسی رو مینویسه عربی بلد باشه، خواهد دید که عربی بسیار دقیق‌تر همون رو افاده خواهد کرد. بفهم؟ نه بلد نیستن، یعنی اون کسی در این کار انجام میده بلد نیست زبان عربی رو. یک دو این که حالا بحث سیاسی هم داشته شون من نمیدونم، متهمشون نکنیم. حالا من بعید میدونم چیزی در دنیا با صدر حساب کتاب پشتش. بفهمید بفهمید اصل این که فرض بفرمایید کسی صبح بیدار میشه تو اون ساعت خواب و به قول شما عطا الله اکبر چشماش همین خواب و فلان اینا، ولی نفس همین بیدار شدن یعنی چی؟ یعنی چشم دیگه. اما این که چقدر تکبر رو ظاهر میکنه و چقدر بالا میبره، میگه ما یه نماز صحیح داریم یه نماز قبول داریم. خیلی وقتا ممکنه نماز امثال بنده صحیح باشه ولی قبول نشه. بفرمایید این چه بدتر بس آره چه بدتر. آره حالا بگید شما ذات رو فارسی مستجمع جمیع صفات، راست میگین همش عربی الحمدلله. مرحبا به ناصرتنا. خب بفهمید. به هر زبان دیگه بود همین سوال وجود نمی اومد. من به تایید همه شما شدم، یه سوال پرسیدم. به هر زبان دیگه بود همین سوال وجود نمی اومد. به زبان خودش این کلمات قابل گفتن نیست. یک دو کی جلو ما رو گرفته در حد نماز عربی بلد باشیم؟ نه خیلی نیست. یعنی الان این یک نماز بالاخره به قول امثال بنده که یه جیمناستیک انجام میدن، یاد گرفتن معانیش به همون معنی دقیقش میگه چقدر کار داره. زور بزنه مثلا 10 ساعت مطالعه برای کل عمر کافیه. تفسیر سوره حمد و سوره توحید که ما الان میخونیم چقدر طول میکشه؟ کتاب آشنای واقعا شاید دری باز کنید یه 15 صفحه بخونید تمام میشه. اما میگم اونی که نمیخواد بپذیره، حالا شما بیاین درستش کنید. نقطه چهارم، اصل زبان رو کی به ما داده؟ اینا که میگن این زبان اون زبان، من خدا که خودم همه زبانها رو دادم میگم این زبان. تو یه جوری میگی به زبان من که فارسیه انگار زبان عربی مال خداست، زبان فارسی مال ما. ما میخوایم به خدا بگیم ما زبان تو رو قبول نداریم، زبان خودمون رو قبول داریم. خدا میگه ببخشید زبان خودتون رو کی بهتون داده؟ بله زبان خودتونم بنده بهتون دادم. یه وقت هست خداوند به انسان میفهمد که علم الانسان ما لم یعلم، هر چی بلدید من بهش یاد بدم. این به معنای عام و اصل کلمه همه چی رو در بر میگیره. این طبعا بابا ما خودمونم مخلوق خداییم، چه برسه به زبانی که بلدیم. بعد اینجوری کلکل میکنیم که خب زبان خدا در قرآن عربیه. بابا زبان خدا که عربی نیست، برای خدا که زبان معنا نداره. همه ما مخلوق اوییم و زبانهای ما هم مخلوق. خود خداوند که همه اینا رو به ما داده میگه برای این کاری که میگم از این استفاده کنید. مثالش چیه؟ ما میخوام انفاق بکنیم. آیات به ما میگن مما رزقناهم ينفقون. وقتی شما میخوای انفاق بکنی در راه خدا از کجا داری میگی؟ خودم میدم. الکی حرف میزنی چرا؟ میگه از اون چیزی که خودم بهت دادم. چقدرش؟ همشو؟ نه، مما من وضعیت، یه بخشی از اون چیزی که بهت دادم به یه نفر بده. تازه وقتی یه بخش کوچیکی از اونی که خودم بهت دادم به یه نفر که من میگم دادی، چند برابر جاش دوباره به میدم. بعد میفهمی کنی برای چی بدم؟ میگه مگه کلشو خودم بهت ندادم؟ بعد میگم آقا مریضی زیاد شده، فلان زیاد شده، برای اینه. ما همش دنبال میگه به نظر من در فلان معرض فلان ویروس قرار گرفتم. خیلی دیگه اونجا بودن، چرا فقط تو قرار گرفتی؟ ابتلاشو کار ندارن. گرفتاریایی که هزار تومن باید بدی نمیدی، 100 میلیون اون وقت میدی. بعد هزار تومن با دل خوش میدادی، 100 میلیارد جاش میومد. الان 100 میلیون با دل ناخوش میدیم، میرم بیمارستان 2 سالم 10 بار عمل میکنم، بعدم کج و کله از بیمارستان میام بیرون 100 میلیونم میدم. چرا؟ چون 100 هزار تومن باید خمس میدادم ندادم. خدا اینجوری میزنه. خب برای چی؟ به خاطر که اینجوری دوست داره. چه کار میشه خدا میزنه؟ بله استدراج مال کیه؟ مال اونی که وارد دایره دین نشده. ما وقتی وارد دایره دین شدیم گفتیم خدا ما مقربی، میگه کار خوب بکنی چند برابر میدم، کار بد بکنی میزنم پس کلت یه 3-4 کیلومتر سینه خیز بری. بهت میگن این کارو بکن. بعد اینجوری میکنم نه، حرف کفار رو ما میزنیم، کفار حرف مشرکین رو حالیمونم نی اینجوری میکنیم. حالا خواست خدا این بودی که مثلا این 4 تا فقیر بود. این عین جمله مشرکین به پیامبره، عین جمله است. چرا حالیدی چی میگی؟ میگه این 4 تا رو خدا خواست، خدا این بوده این 4 تا فقیر باشن، خواست این بوده ما 4 تا بخوریم که کلو بشه و حتی زارت مال مقابر. بابا جون خدا امیرالمومنین علیه السلام میگه کاخ میره بالا کوخ میاد پایین، یعنی اینو مرتبطه. بعد خدا میگه خمس خمسه لله و لرسول. یک پنجم اون چیزی که سالیانه زیاد میاد نفخه. شما زندگی میکنی چی زیاد نمیاد؟ خمس نداره. زندگی میکنیم سر سال میگیم 50,000 زیاد، میگه یک دهمش مال منو پیغمبره، 5 تومن مال منو، 5 تومن مال پیغمبر، بده اینو، بده تا این 4 تا فقیر باقی. بعد امام صادق قسم میخوره تو این پول بدی این 4 تا فقیر باقی نمیمونن. اینجوری میکنه، خواست خدا این بوده. تو خدا رو قبول داری بی دین مشرک؟ خدا داره میگه این 4 تا پولشون تو مال توه، و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. خدا فقط اینو گرفته که خداوند قسمت کرده. تو غیر از قسمت الهی که اینجا به نفع شهوت مالیته از خدا هیچ چیز دیگه نشیدی؟ فقط اینه؟ اینا شرکه. بعد ما میگن که زندگیمون یه جوریه، بچه ها نماز نمیخونن. همین که بچه ها چاقوکش نیستن، برو خدا رو شکر کن، چون اونایی که قبلا خمس نمیدادن، اونایی که مال حرام نمیخوردن، حسین میکشتن. خب برو خدا رو شکر کن که بچت حسین کش نشده. خمس ندی اینه تهش. حالا یه بیدن ناراحت میشه، همش این وقت خمس میشه، هی ما احساس ناراحتی میکنی، چه کار کن؟ خدا گفته. بریم یقه خدا رو بگیم، برای چی اینقدر خمس خمس کنی؟ اون امام صادق یه چیه خمس میگی؟ حرفای خوب بزن، گل 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 جوانان اونا. خمس ندی مالتون نجسه. خب نه، یعنی داریم میخوریم مال نجس داریم میخوریم، ولو 100 برابر خمس بدی به کهریزه پول بدی، به ایت امام حسین پول بدی، این اون نجاست رو پاک نمی کنه. و حالا هی آقا ما رو توی خونه این پدرمون خمس نمیده، اون جایی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما اون جایی که میتونیم ازدواج کردید، همسرتون حواسش نیست، خب تو حواست باشه، این بدبخت آدم بیدینی نیست، حالا قافله، تو حواست جمع کن، خیلی هم محترمانه حساب کن، بگو مثلا سال خمسی اونو بذاریم مثلا عید نوروز یا 20 جمادی، هر وقتی عید قدیر نمیدونم 22 بهمن، هر وقت میگی بذاریم سال به سال حساب کنیم، زیاد اومد خمسشو بدیم. بعد اون وقت خدا برکت میده به زندگیتون، به مالتون، به آبروتون. آره ممکنه ما خمس بدیم بعدش یه مشکل مالی هم پیدا کنیم، آره اون وقت معلومه خدا تو رو همچون گروپی تحویل گرفته، یعنی گفته که حالا که خمس داد یه اصطلاح بدید میخوام بیاد بالاتر با کلاسش کنم. نگو خمس دادم یه مشکل مالی خوردم. اگه خمس دادی مشکل مالی خوردی، خدا وکیلی آرام دعا کن، یعنی تو دیگه چقدر با کلاس شدی که خدا بعد از کار خوب میزنته. تو ولی خدا شدی، خدا پیغمبر این کار دائما کار خوب میکنن، دائما گرفتاری وجود میاد. پس ما خمس نیست، مثل کنترات برداشتن هر موضوعی میگیم 4-5 نفر اون موضوع سوال دارن. پس ما این نیست، فقط نکته گفتم. ما به 4 دلیل بس کردیم که انا انزلنا قرآنا عربیا. چرا عربی؟ اما آیه چی میگه؟ میگه انا انزلنا قرآنا عربیا، یه باری میگه که لعلکم تعقلون. چیکار میکنه؟ آم آیه رو تمام کنیم چشم. میگه تعقلون، خطاب به کیه؟ همه. در حالی که شما بلا فاصله میبینید میگه نحن نقص و علیک، خطاب به پیغمبر برگشت. یکی میگه لعلکم تعقلون، درسته که این سوره ابتداش و در ادامه خطابش به پیغمبر، آخرش هم یک پیغمبر مثلا این شد ما اینها رو به تو گفتیم در حالی که تو اونجا نبودی و ما داستان رو بر تو به این صورت نقل کردیم، اما اینجا لعلکم تعقلون عمومیت میده. چرا؟ به خاطر این که آنچه که در این آیه شایسته تعقل و بایسته تعقله اختصاص پیغمبر نداره. این که انسان پاکدامن باشه خدا نمیذاره بزننش، این که انسان محسن باشه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، این رو احساس پیغمبر داره؟ نه، به همه ماها داره. اما پاکدامنیم، ولی بعضی آدم ها هستن. ببین تو با خدا پاکدامنی تو ببند، خدا تضمین کرده من کفایتت میکنم، من درستش میکنم. خب نه آخه، یه گرفتاری های ما پاکدامن باشیم، بالاخره ازدواج، خواستگار خوب، خدا میگه من تضمین میکنم برات. خب نه، اونجا هم بخواد اطلاع بده معلومه که با کلاسیم ما. خب 10 سال ما پاکدامنیم، باز 10 سال ابتلا میده. نه خب شما یه خطی بگو، یه زمانی بگو ما ببینیم تا کی اون ابتلا هست. مگه من نماینده خداوند در بخش ابتلاات هستم؟ خداوند ممکنه یه آدم رو در کل حیاتش مورد یه ابتلا دائم قرار بده. اون چیه؟ کاملا عادلانه است، چون شما هیچ حقی نسبت به خدا ندارید. همین که آفریده نعمت داده، چشم داده نعمت، دست داده با، همین که کر و کور و لال و فرج نفریده، هزار بار خدا رو شکر کنیم. خب اجازه بفرمایید. مرحوم آقای حق‌شناس رحمت خدا بر بزرگوار بودی که رفقا ایشون این منبر میورد نقل میکرد، میگفت گفتم که آقا شما خب آقای حق‌شناس کیه؟ آقای حق‌شناس کسی که وقتی با اصطلاح وحدت میگن که برای آقای حق‌شناس دعا کنید ایشون که سالت دارم، این فرصت تو لبخند میگن دعا بکنم برای کسی که حیات مماتش دست خودشه، کسی هر وقت دلش بخواد میره و هر وقت بخواد میمونه، من چه دعایی براش بکنم؟ آقای اصطلاح حق‌شناس این دوست ما فهمیده بودن، این دوست ما گفتید که آقا مثلا پاشون در میگه حاج آقا دعا کنید پاتون خوب شه دیگه، شما اگه دعا بکنید خدا رد نمیکنه. میگه آقا اصطلاح حق‌شناس لبخند زدن گفتن من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره داداشون. خب تکه کلام بزرگوار داداشون بود، داداشون دستم درد میگیره، خدا برای من درد خواسته، درد جسمی. ولی کسی که نگاه بلند مدت نداره اینجا احساس کنه حالا عدالت چی میشه، سهم من چی میشه، یه دقیقه بیا خط سیر اینه، ما این 50-60 سال کلمه بد بخوام به کار ببرم کلن سرکار. اگر اینجا رو یه نفر نیست که با تمام وجود درک کرده که سرکار اینجا رو جدی بگیری باختی. خب برای اینه که تو دنیا اوجت اینه لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرو به ما آتاکم. هفته بیش مثال دادم، یه دونه مداده من دادم به یه نفر، اول کلاس گفتن بنویس، آخر کلاس میگم مدادم رو بده. من مداد دادم برای اینکه بگه بچه ها مداد گرفتم برام دیوانه. از اون هم میگم مدادو بده، سرشو میزنه به زمین، خودشو میزنه نمیدم بابا مداد خودم بده. اگه نگاه ما به عالم این باشه، بعد ما 3 سال منتظریم هیچ خواستگاری نیومده، خدا میگه من برای تو فعلا توقف میخوام ببینم چیکار میکنی. نه اینجوری باشه من قاطی میکنم، خدا میگه قاطی کن خدا سلام. این که این نظام چجوریاست اگر ما بفهمیم یا مغروریم یا مایوس. خب خداوند چی میگه؟ میگه که من میخوام شما لعلکم تعقلون، تعقل کنه که تو این سوره چجوری همه میخوان یوسف منو بزنن، من نمیذارم. همه جمع شدن میگن میزنید، خدا میگه غلط میکنید. میزنن میگیره بر میگردونه، زلیخا رو از همون جایی رسوا میکنه که میخواد یوسف رو زه. لباس یوسف رو پاره میکنه. خب بعدم استدلالش اینه که من در مقام دفاع بودم. تو چجوری پشت لباس رو پاره کردی؟ در مقام دفاع بودی؟ چجور دفاعیه؟ یعنی از همون جایی که میخواد حضرت برادران میدازن تو چاه، کاروانی که میخواد بره مصر از جلوی چاه رد میشه. خب میندازن زندان یوسف رو که قضایا بخوابه، از تو زندان پادشاه با او آشنا میشه و اگر یوسف زندان نمیرفت و تعبیر اون خواهد اینه. خدا میگه تو پاس من باش، محسن باش، کارات با من. نه بابا تو پسر تو دست و والد داری؟ خدا میگه بابا من همه کارم با وقت حضرت ابوالفضل با من هست. نه اگر حضرت ابوالفضل باید که ما قبول داریم، هم معلوم که تضمینه. بله بله ایدی نداره. از دعا یرد دل قضا ولا ابرم ابرام ما، ولا سفت هم شده باشه تغییر میده. ما هم دعا میکنیم، اما فرض کنیم 15 سال دعا میکنیم خدا در ظاهر نمیده، یعنی ما مشمول اولین نوع استجابت نمیشیم. چیکار کنیم؟ از ایرا بگیم، میگیم خدا فعلا خیر من رو در اجابت ندونست. نماز بخونیم، بعد نماز